بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز. سال نو رو مجدداً تبریک عرض می کنم. امیدوارم به زودی مشکلات و نگرانی های مربوط به ویروس کرونا به زودی برطرف بشه و بتونیم به صورت حضوری در خدمتتون باشیم. همانطور که مستحضرید ما هفته 4 جلسه کلاس داشتیم، 2 جلسه 1.5 ساعته و 2 جلسه 45 دقیقه ای. به این صورتی که ما صوت رو در خدمتتون قرار میدیم، این بخشی از این ساعت خواهد بود. بخش دیگری از وقت رو اختصاص میدیم برای پرسش و پاسخ و حضور غیاب. لذا درس کمتر از 4.5 ساعت خواهد بود و بخش دیگری از وقت رو برای پرسش و پاسخ و حضور غیاب قرار خواهیم داد. حضور غیاب در گروه هم دوستان حضور داشته باشن و این صوت رو در اون ساعت مقرر گوش کنن و دقیقا تصور کنن که کلاس به صورت حضوری برگزار میشه، این صوت رو گوش کنن و در گروه حضور داشته باشن، حضور غیاب و اینا اونجا انجام میشه. این هفته متن مرصاد العباد رو خدمتتون ارائه میکنیم که دوستان حتما به این متن توجه داشته باشن. متن مرصاد العباد بسیار متن مهمی است، هم مباحث عرفانی بسیار خوبی داره، مباحث قرآنی بسیار خوبی داره و یک متن ادبی هم محسوب میشه. جلسات اول رو کمی بیشتر متوقف میشیم، عبارات رو بیشتر توضیح میدیم و جلسات بعدی دیگه سریعتر پیش خواهیم رفت انشاءالله. لذا جلسه اول رو ما مباحث بسیار زیادی به صورت مباحث حاشیه‌ای داریم، اینا رو ارائه میکنیم و صرفا به دلیل اینکه مباحث آتی ما به این مباحث بستگی داره و یا اینکه این مباحث مباحث مهمی هستن که نخواستم که این مباحث رو ما رد بشیم. این که عرض میکنم حاشیه‌ای نه به معناست که به متن هیچ ربطی ندارد، بلکه یه سری حاشیه هاییست که برای متن ضرورت دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. از همین بسم الله ما شروع میکنیم به توضیح دادن مفصل، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگیم به نام خداوند بخشنده و مهربان رد بشیم، بیشتر متوقف شیم و توضیح بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله جار و مجرور هست و در زبان عربی جار و مجرور یک متعلقی میخواد و غالبا هم متعلق محذوف میشه، یعنی جار مجرور رو میگن ولی متعلقش رو ذکر نمی کنن و مخاطب خودش حدس میزنه که متعلق اون جار مجرور چیه. اینجا بسم الله یه متعلقی داره و متعلقش بعضی گفتن استعینا هست، بعضی گفتن افتتحا هست، بعضی گفتن اتبرکا هست، همه اینها هم درست در میاد با معنای بسم الله الرحمن الرحیم. فقط در مورد استعینو میگیم که استعانت میجویم به اسم الله که رحمان و رحیم است. چرا نمیگه استعانت میجویم به خود الله؟ میگه استعانت میجویم به اسم الله. اگر متعلق جار مجرور را اینجا استعینو بگیریم، جواب اینه که استعانت اگرچه از خود خداوند است، اما به واسطه ذکر اسم او این استعانت انجام میشه. ما اسم او رو ذکر میکنیم که از خدا استعانت بجوییم. در اول کتاب اسم خداوند رو مینویسیم تا از او کمک بطلبیم، استعانت بطلبیم. این با استعینو هم درست در میاد، معنای استعینو بسم الله الرحمن الرحیم، افتتحو بسم الله الرحمن الرحیم. هر چیزی رو شروع می کنیم با ذکر نام خداوند که با نام الله که رحمان و رحیم است. پس بسم الله یعنی شروع می کنم با اسم الله، یعنی ما اسم الله رو ذکر می کنیم تا بحث رو شروع کنیم. و الله کلمه بسیار مهمی است و ترجمه اش خدا نیست. الله اسم خاص خداوند هست. لذا وقتی که نکیر و منکر میگوین که رب تو چیست، خدای تو چیست، ما نمیگیم خدای من خداست، خدای من رب من است. باید بگیم اسمشو، باید بگیم من ربک، باید بگیم الله ربی، الله خدای من است، الله پروردگار من است. الله اسم خاص خداوند است. بالاترین ذکر و مهمترین ذکر همین کلمه الله است و در همه ذکرهای مهم این کلمه الله ذکر شده. در الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، در همه ذکرهای مهم کلمه الله است. الله مستجمع جمیع صفات خداوند هست. یعنی وقتی میگیم الله، برابری میکند با کل دعای جوشن کبیر که اسمای الهی رو، صفات الهی رو اونجا آورده است، که البته اونجا تفصیلی است، اینجا اجمالی است، که مسلماً تفصیل بهتر است از اجمال هست. وقتی ما دعای جوشن کبیر رو میخونیم با چیزی که کلمه الله رو میگه، بالاخره اون تفصیلاً داره صفات خدا رو مطرح میکنه. و لذا کلمه الله رو در ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم به هیچ وجه نباید ترجمه کنیم به نام خداوند بخشنده و مهربان. کلمه الله رو که ترجمه نمی کنن، کلمه خاص رو ترجمه نمی کنن، اسم خاص رو ترجمه نمی کنن. مثلا وقتی میگیم که حسن فلان چیز رو گفت، در ترجمه اش به انگلیسی نمیگن که بیوتیفول اینجوری گفت، میگن حسن اینجوری گفت. در زبان انگلیسی هم حسن همون حسن است. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی شروع میکنم با ذکر اسم الله که رحمان و رحیم است. رحمان اسم خداوند هست، از ریشه رحمت. رحیم هم از ریشه رحمت است، که معنای رحمت به معنای بخشیدن یک چیزی به دیگری از روی مهربانی است. یعنی از روی اینکه اون طرف مقابل طلبکار است، از اون جهت نیست. رحمت به معنای این است که اون شخصی که رحمتش رو میخواد شامل حال دیگری کنه، خودش از روی مهربانی داره این کار انجام میده. لذا در کلمه ترحم این معنا خیلی واضح هست. میگن که فلانی ترحم کرد، یعنی رحمتش از روی مهربانی بود. خداوند رحمان و رحیم است، از روی مهربانی فیض میدهد، فیض میبخشد، دوست دارد مخلوقات خودش رو، به مخلوقاتش محبت میکند و این رحمتش رو به همه گسترده است، که اون میگن رحمان. و رحمت خاصی هم به مؤمنین دارد، یک مهربانی خاصی، فیض خاصی به مؤمنین دارد، که اون رو هم میگن رحیم. رحمانیت خداوند شامل همه اون نعمتایی است که به انسان‌های مختلف، انسان کافر، انسان مؤمن، به حیوانات، به همه موجودات خداوند رحمتش رو شامل می‌کند، این رو میگن رحمان. و رحیمیت خداوند خاص مؤمنین هست، که بیشتر در امر هدایت و ولایت هست تعقب پیدا. والا رحیمیت خداوند به مؤمنین به معنای این نیست که خداوند به مؤمنین مال و اولاد و اینا رو میبخشد، اگرچه این هم میتونه در معنای رحیم باشه که خداوند به یک مؤمنی یک فرزند صالحی عطا کند، یا خداوند مؤمنی رو بخواد که مال بیشتری به او عنایت کند که او از اون مال بیشتر انفاق کند و بیشتر سعادت اخروی خودش رو تأمین کند. چو بسا برای بعضی ها خداوند اموالی رو در اختیار میده، همون اموال سبب طغیان او میشود. ولذا رحمیت خداوند یه وقتی به شکل هدایت، به شکل ولایت، به شکل حتی نعمت‌های مادی هم این رحمتی که خداوند به مؤمنین دارد، به خاص مؤمنین عنایت می‌کند. پس رحیمیت خداوند عبارت است از رحمت خاص خداوند به مؤمنین، رحمانیت خداوند رحمت خداوند به همه موجودات. بحث دیگر این که در شروع هر کار گفتن که بسم الله بگید، کل امر زیبال لم یبتدا بسم الله فهو ابتر. هر امر مهمی اگر با اسم خدا شروع نشه ناقص میمانه و یا بیفایده میشه، بیارزش میشه، ارزشی در آینده نخواهد داشت، عاقبتی نخواهد داشت، هر امری که با اسم خدا شروع نشه. یه روایتی هم داریم میگه کل امر زیبالن لم یبتدا به حمد الله فهو ابتر. هر امر مهمی با حمد خدا شروع نشه عاقبت خوبی نخواهد داشت. هر امری که با حمد خدا شروع نشه، آیا این دو در تناقض نیستن؟ ما بالاخره با اسم خدا شروع کنیم یا با حمد خدا شروع کنیم؟ جواب این است که با هر دو شروع کنیم. معمولا مرسوم هست که در ابتدای هر چیزی، در سخنرانی، در کتاب، نوشتن کتاب و مسائل دیگر، بعد از بسم الله الحمدلله رو هم ذکر می کنند، همونطور که در این کتاب هم در متن مرصاد العباد هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. خب از بسم الله رد میشیم، امیدوارم توضیحات در مورد بسم الله کافی باشه. الحمدلله رب العالمین معناش اینه که همه ستایش ها مخصوص الله هست. همانطور که عرض کردیم ما الله رو ترجمه نمی کنیم، خود الله رو ذکر می کنیم. همه ستایش ها مخصوص الله هست که رب العالمین هست، پروردگار جهانیان است. ستایش در مقابل خوبی یک موجود هست، در مقابل خود خوبی، و اما از این که اون خوبی دادن نعمتی به ستایش کننده باشد یا خوبی خود شخص باشد. مثلا یک قاری قرآن رو ستایش میکنن نه برای این که ستایش کننده چیزی به ستایش، در واقع ستایش شونده چیزی به ستایش کننده داده، بلکه به خاطر این که خوب داره قرآن رو قرائت میکنه او رو ستایش میکند. ولذا ستایش برای خوبی خود اون موجود هست و ربطی به نعمت نداره. البته میتوان برای نعمت هم کسی رو ستایش کرد، ولی خاص نعمت نیست، برای خوبی او ستایش میکنن. اونی که برای نعمت هست سپاس هست، که به عربی میشه شکر. شکر و سپاس در مقابل نعمت هست. ولذا الحمدلله رب العالمین یعنی ستایش مخصوص الله هست. و اگر ما انسانها رو هم ستایش میکنیم، انسانها مخلوق خداوند است، در واقع ستایش خداوند هست. هر خوبی در جهان هست نشأت گرفته از خداوند. خداوند خوبی مطلق هست، همه خوبی ها مخصوص خداوند هست و جز خوبی از خدا سر نمیزند، چون خوبی مطلق هست، خوبی محض هست. و لذا هیچ بدی از خداوند سر نمی زند. بنابراین این شروری که هست در جهان، مثلا شما میگید که این پس عقربی که انسان رو نیش میزند، آیا این یک موجود شروری نیست که خداوند خلق کرده؟ میگیم اولا شر یک امر نسبی است، یعنی شما عقرب رو میگید که موجود بدی است، خب شاید یه جهاتی دارد که مثلا انسان رو نیش میزند و یه جهات بسیار مثبت زیادی هم ممکنه همون داشته باشد، یه امر نسبی است. ثانیاً عدمی است، شرور امر عدمی هستند. عدمی نه اینکه نیستن، عدمی هست یعنی اینکه یک چیزی رو خداوند نبخشیده به هر دلیلی. اینکه خداوند یک چیزی رو نداده معناش این نیست که خداوند چیز بدی داده است. لذا شرور امر عدمی هستند. هر چه خوبی هست مال خداوند هست و لذا همه ستایش ها هم مال خداوند هست. و صلواته علی نبیه و حبیبه محمد و آله اجمعین و سلم تسلیما کثیرا. و صلوات خداوند بر نبی او و حبیب او باشد، محمد و خاندان پاک آن حضرت، و سلام خداوند بر او سلام زیاد. و صلواته علی نبیه. صلوات رو ما اینجا اگر بخوایم که معنا کنیم، قبلش ما صیغه های مختلف صلوات رو یک اشاره بکنیم. صلوات رو به شکل های مختلفی میتوان مطرح کرد. یکی اللهم صل علی محمد و آل محمد، دومی رب صل علی محمد و آل محمد، اینم صیغه دیگری هست. صلی الله علی محمد و آل محمد، اینم صیغه دیگری برای صلوات است. الصلاه و السلام علی محمد و آل محمد صیغه دیگری است. صلوات الله علی محمد و آل محمد، این صیغه مختلفی برای ذکر صلوات هست. معروف ترینش اللهم صل علی محمد و آل محمد است. معنای صلوات، ما میگیم خدایا صل علی محمد و آل محمد، منظور از صل چیه؟ منظور از صل دعا و خیر و رحمت الهی است. منتها این دعا و فیض الهی دو نوعه. یکی این که خداوند رحمتش رو شامل حال دیگری میکنه و ظرف نیازهای کسی رو پر میکنه، اون رو در واقع ما بیشتر به عنوان کلمه رحمت، به شکل کلمه رحمت رو در اون معنا استعمال میکنیم. و یه وقتی فیض خداوند این است که خداوند ظرفی رو میبخشد که پر است از عطایای الهی. رضا صلوات به معنای نیست که نیازهای مثلا پیامبر رو میگیم که خدایا صلوات بفرست بر پیامبر، نیازهای او رو برطرف کن، مشکلات او رو برطرف کن، این معنا نیست. بلکه منظور این است که فیض بیشتری به پیامبر عطا کن. فیض بیشتری به پیامبر عطا کن در واقع در عرفان، حالا انشالله که خواهیم گفت در بحث کلیات عرفان و اخلاق، که همه فیض از طریق پیامبر به انسانها میرسد، از طریق انسان کامل که بعد از پیامبر ائمه علیهم السلام در واقع انسان کاملی هستند که فیض الهی از اون طریق به موجودات میرسد. لذا وقتی میگیم که صل علی محمد و آل محمد، در واقع فیض بیشتری از خداوند میخواهیم به پیامبر و خاندانش، نه اینکه رحمتیش برای رفع نیازهای آنها. فیض بیشتری برای اهل بیت. و معنای سلام خیلی معنای در واقع مفصلی دارد. خداوند را هم گفتن که سلام، از اسمای خداوند سلام است. ما وقتی به هم دیگه میرسیم سلام میگیم. سلام رو ما در یک معنا میتونیم بگیم سلامتی از هر گونه نقص و عیب و ناراحتی. که یه وقتی میگیم که من میخوام که از دست من شما در سلامت باشید، یه وقتی میگم خدا شما را در سلامت بدارد. خب سلامت یه وقتی یه کسی یه نقصی در بدنش باشه میگن سالم نیست، عیبی باشه میگن سالم نیست، یه ناراحتی باشه میگن که سلامت روانی ندارد. لذا سلامت معنای گسترده‌ای داره و سلم تسلیما چه گفت همون معنای سلام هست و سلم یعنی و سلام خداوند بر پیامبر و اهل بیت پیامبر. خب پس سلام به معنی سلامت است، منتها سلامت از چی؟ سلامت از همه چیزهای منفی. همه چیزهای منفی رو در نظر بگیریم، من میگم سلام بر تو یعنی هیچ چیز منفی در وجود شما رو من نمیخوام، یعنی من خودم نمیخوام به شما هیچ آسیبی برسونم و خدا هم میخوام که شما هیچ آسیبی رو نبینید. خداوند شما را از هر گونه عیب و نقص و مشکلات در امان بدارد. خب این هم معنای سلام هست. لذا خیلی اهمیت داره که وقتی ما به هم دیگه میرسیم سلام بدیم، یعنی از دست من در امان هستی، من سلامتی تو رو میخوام و از خدا هم میخوام که شما رو به سلامت بدارد. و نکته دیگر که نویسنده اهل بیت پیامبر رو خیلی در واقع با تأکید بیشتری میخواد در صلوات و سلام شریک کنه با خود پیامبر، یعنی اهل بیت پیامبر در واقع مورد تأکید هست. خود پیامبر هم اهل بیت پیامبر هست، یعنی اون خانه که اهل اون خانه افرادی زندگی می کنند یکیش هم خود پیامبر هست. اینجا فقط یه نکته میخواستم عرض کنم، این که ما گاهی میگیم که من این کار مثلا خیر رو برای اهل بیت دارم انجام میدم. این رو به صورت مطلق وقتی میگیم درست مردم متوجه میشن منظور شما اهل بیت پیامبر هست، ولی بهتر هست که وقتی میگیم برای اهل بیت من این کار خیر رو انجام دادم، بگیم برای اهل بیت پیامبر من این کار خیر رو انجام دادم. در یه جلسه دفاعی پایان نامه یکی از دوستان بودیم، نوشته بود که من این پایان نامه رو برای اهل بیت نوشتم. استاد داور گفت که با توجه به اشکالات زیادی که پایان نامه شما داره اینجا معلوم میشه که منظور از اهل بیت اهل بیت خودته. من این پایان نامه رو برای اهل بیت نوشتم، برای اهل بیت خودته و لذا اونجا یه در واقع نکته رو مطرح کرد چون استاد داور که وقتی میگید اهل بیت یعنی بگید اهل بیت پیامبر، نجید برای اهل بیت این کار رو انجام دادم. کدوم بیت؟ شاید یه نفری تازه واردی متوجه منظور شما نشه، لذا باید بگیم برای اهل بیت پیامبر، صلوات بر پیامبر و اهل بیت پیامبر. حمد بی حد یعنی ستایش بی اندازه و ثنای بی عد و ثنای غیر قابل شمارش. ثنا ستایش و مکرر رو میگن. خب اینجا نکته رو عرض کنم که وقتی میگیم حمد این میتونه به صورت عملی هم باشه، یه کسی رو ما ستایش میکنیم به صورت غیر زبانی هم میشه کسی رو ستایش کرد، یک وزن برداری مثلا یک وزنه سنگین رو برمیداره مثلا عده بلند میشند و دست میزنند و در واقع چیزهای غیر زبانی در واقع ستایش میکنن. ولی ثنا زبانی هست، ثنا صرفا صورت زبانی هست. ثنای بیعت یعنی ستایش زبانی غیر قابل شمارش. این نکته اینجا داخل پرانتز عرض کنم که ما یک ورد داریم، یک ذکر داریم. ذکر رو هم مثل همین حمد و ثنا، ذکر و ورد هم این شکلیه که ذکر ما قلبی هم داریم، زبانی هم داریم، ولی ورد صرفا زبانیه. ورد چیه؟ ورد ذکر مکرر رو میگن. کسی یک ذکری رو مکررن مطرح میکنه، تکرار میکنه یک ذکری رو، اونو میگن ورد. ورد زبان من فلان ذکر است، اون رو میگن ذکر مکرر. ورد رو معناش رو میتونیم بگیم ذکر مکرر. ثنا هم بگیم ستایش مکرر زبانی غیر قابل شمارش. ثنا ستایش هست، مکرر هست، برای همین میگن ثنا. و بیعت یعنی غیر قابل شمارش. پادشاهی را که وجود هر موجود نتیجه جود اوست. اینجا خداوند را به پادشاه تشبیه کرده است. پادشاه اشاره به قدرت و سلطه کامل بر آفرینش است. یعنی خداوند پادشاه آفرینش است. سلطه کامل بر آفرینش دارد. چو وجود هر موجود نتیجه جود اوست. وجود هر موجود و هر هستی که ما تصور کنیم نتیجه فیض وجودی خداوند هست، نتیجه بخشندگی و کرم خداوند هست، نتیجه جود اوست. و جود هر موجودی حمد و ثنای وجود او. و هر موجودی میخواد کار خوب انجام بدهد، بهترین کار حمد و ثنای خداوند هست، حمد و ثنای وجود او. چه و این من شیئن الا یسبح به حمده، چه قرآن میگه هیچ موجودی نیست مگر اینکه با ستایش خود منزه بودن خداوند از هر عیب و نقص را اقرار میکند. و این من شیئن، نیست هیچ موجودی الا یسبح به حمده. یسبح یعنی پاک و منزه و بی عیب و نقص بودن خداوند را اقرار می کند با حمد و ستایش خداوند. آن خداوندی که از بدیع فطرت یعنی از آفرینش اولیه یا از نو آفرینی آفرینش اولیه. اینجا منظور خاصی دارد مؤلف از این کلام، نو آفرینی آفرینش اولیه. یعنی خداوند نو آفرینه، نه اینکه یک موجوداتی بوده خداوند اومده باشه و اونا رو یه تغییر تبدیلی انجام داده باشه، مونتاژ بکنه این بشه مثلا یه موجود جدید. نه، خداوند نوآفرینه. فطرت هم آفرینش اولیه رو میگوین، یعنی اون ذات اون آفرینش رو میگن آفرینش اولیه. از بدیع فطرت یعنی از نوع آفرینی آفرینش اولیه. لذا اینجا بدی که میگه یعنی نوع آفرینه، نوع آفرینی، بدی به معنای نوع آفرینی. لذا بدعت در دین وقتی که مطرح میشه یعنی اینکه چیزی در دین نبوده جدیدن بهش اضافه شده، چون این چیز اصلا حرامه، ممنوعه، نباید چیزی به دین اضافه بشه، اون رو میگن بدعت. که به دین به عنوان این که در دین هست اضافه بشه بدعت هست. و لذا اهل سنت میگن که ما اهل سنت هستیم نه اهل بدعت. اهل سنت در مقابل اهل بدعت هست. به معنا اگر بگیم که اهل سنت در مقابل اهل بدعت هست و اهل سنت هم به معنای این است که سنت پیامبر رو عمل کنیم، به معنا هم ما شیعیان اهل سنت هستیم، هم اهل سنت شیعه و پیرو پیامبر و حضرت علی علیه السلام هستند. لذا اهل سنت در مقابل اهل بدعت است. خب هر کسی که این بدعت در دین نداشته باشه اونم اهل سنت محسوب میشه، هر کسی پیرو پیامبر و حضرت علی باشه اونم شیعه محسوب میشه. فطرت آفرینش اولیه. لذا خیلی مباحث زیادی مطرح شده فطرت انسان، منظور از فطرت انسان چیه؟ فطرت انسان اون بینش ها و گرایش هایی که خداوند در ذات انسان قرار داده اونا رو میگن فطرت انسان. در ذات همه انسان ها یک سری بینش ها و یک سری گرایش های خداوند قرار داده، در همون خلقت اولیه شون اینا هست. از بدیع فطرت یعنی از نوآفرینی آفرینش، حالا اون اولیش هم اگر نگیم، از نوآفرینی آفرینش و سنیع حکمت و خلقت حکیمانه. سنی به معنای مصنوع هست، مثل قتیل به معنای مقتول. حکمت ولذا سنی به معنای مصنوع شد، یعنی ساخته شده، خلق شده. و حکمت به معنای دانش صحیحی است که در عمل به کار میاد، یه دانش کاربردی که باشه اونو میگن حکمت. خداوند دانشی داشته که در عمل اون دانش رو به کار برده، در مخلوقات و در آفرینش این دانش رو به کار برده. و سنیع حکمت یعنی خلقت حکیمانه. به قلم کرم یعنی با قلم کرم و بزرگی. خداوند در واقع مؤلف آفرینش رو به یک نقاشی، یه نقاشی تشبیه کرده. کرم و بزرگی خداوند رو وسیله نقاشی معرفی کرده و خداوند رو نقاش آسمان و زمین در واقع تشبیه کرده و اینجا معرفی کرده. میگه به قلم کرم، خداوند با قلم کرم و بزرگی نقوش نفوس را بر صحیفه عدم رقم فرمود، نقشهای جانها را بر دفتر نیستی ثبت کردند. اینجا هم در واقع اشاره به همون نکته است. انسانها را نه از مواد اولیه موجود منتاج کرده، بلکه از صفر افاضه کردن. یه توضیح بیشتر اینجا اگر بگیم، به نظرم این توضیحات بد نیستن. این که میگه خداوند از بر صحیفه عدم رقم فرمود، گاهی بعضیا میگن خداوند انسانها رو، آفرینش رو، موجودات رو، زمین آسمان رو از عدم آفریده. این کلمه اشتباهه. از عدم میگم اون عدم چیزی نداره که بخواد که خداوند از اون عدم چیزی رو بیافره. خداوند باید بگیم که خداوند همه موجودات رو آفریده در حالی که قبلا نبودند، در حالی که قبلا نبودند، قبلا به شکل دیگری بودند، در علم الهی بودند، در واقع سبع ربوبی خداوند بودند. اینها در واقع وقتی که خداوند یک مخلوقی رو آفریده، اون مخلوق رو خداوند از عدم نیافریده، خداوند اون مخلوقات رو خودشون افاضه کرده اند، خودشون اون مخلوقات رو افاضه کرده اند. همه موجودات در علم الهی بودند و بعد تجلی پیدا کرده اند. لذا مباحث خوبی هست در نهج البلاغه در همین موضوع. امام علی علیه السلام می فرماید انشأ الخلق انشاء و ابتدأوا ابتداء بلا رویه اجالها ولا تجربه استفادها ولا حرکه احدثها. میگه خداوند همه موجودات رو انشاء کرده، یعنی ایجاد کرده، نه اینکه از جای دیگری آورده باشد، تغییر و تحولی داده باشد، همه رو ایجاد کرده و ابتدا و ابتداعا اینا رو ابتدا کرده. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم یه حدیثی هست میفرماین ابتدا الاشیاء لا من شیء کان قبلها. خداوند نوع آفرینی کرده. ابتدا اینجا به معنای شروع نیست، با عین هست، آخر حرف، آخرین حرف این که عرض میکنم عین هست، همزه نیست. عین ابتدا الاشیاء لا من شیء، خداوند اشیاء را نوآفرینی کرده، لا من شیء کان قبلها، نه از چیزی که قبلا بوده. و انشاها بالاحتضاء امثله امتثلا، و ایجاد کرده بدون اینکه نمونه قبلا وجود داشته باشه. خب ادامه مرصاد العباد رو عرض میکنیم. و آب حیات معرفت را در ظلمات خلقیت بشریت تعبیه کرد چه و فی انفسکم افلا تبصرون. آب حیات معرفت، معرفت را به آب حیات تشبیه کرده، میگه که آب حیات معرفت را، یعنی اگر کسی دنبال آب حیات است در معرفت میتونه اینو پیدا کنه. علم یاد بگیره، آب حیات است، علم آب حیات است، معرفت آب حیات است. آب حیات معرفت را در تاریکی های خلقت بشری تعبیه کرد چه و فی انفسکم افلا تبصرون. چه خداوند در قرآن می‌فرماید و فی الارض آیات للموقنین، در زمین آیات و نشانه هایی است برای اهل یقین، و فی انفسکم در وجود خودتون آیات و نشانه هایی است برای اهل یقین، افلا تبصرون آیا نمی‌بینید؟ اینجا هم یه توضیحات بیشتری لازم هست. اولا این نکته رو عرض کنم، اونجا چی میگه خلقیت و بشریت، همون خلقت و بشره. منتها نویسنده در ادامه هم خواهید دید که علاقه خاصی به این نوع مصدر دارد و مصدری که با یا و تا درست میشه همه کلمات رو تا در واقع حد زیادی به این شکل در میاره و مطرح میکنه، خلقیت و بشریت. و آب حیات عرض کردیم که منظور اینجا معرفت هست، و خداوند آب حیات معرفت را در درون تاریکی های وجود انسان تعبیه کرد. ظلمت به معنای تاریکی است و ظلمات جمع ظلمت است، یعنی تاریکی ها. در قرآن هم ظلمات آمده در همون آیه که معروف است به ذکر یونسیه، اونجا هم آمده که و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. این ذکر یونسیه، قصه حضرت یونس پیامبر، خیلی مهمه و این ذکر یونسیه هم بسیار مهمه. حالا مباحث زیادی داره که اینجا وارد نمیشیم، و ولی دوستان تفاسیر رو مراجعه کنن، مباحث بسیار مهمی در این قصه حضرت یونس هست. حضرت یونس در تاریکی ها ندا کرد الله اله الا انت، که هیچ معبودی جز تو نیست، سبحانک تو پاک و منزهی و من از ظالمین بودم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. وقتی که حضرت یونس به اشتباهش پی برد، خداوند او رو بخشید که نباید اون شهر رو ترک می کرد و نباید مردم اون شهر رو نفرین می کرد و این گرفتاری هایی که دوچار شد برای همین نفرینی بود که شهر رو نفرین کرد. اینجا هم میگه ظلمات. بعضیا گفتن که چرا گفته که حضرت یونس و پیامبر در ظلمات چنین گفت، چرا نگفت در ظلمت، چرا گفت در تاریکی ها. بعضی گفتن منظور سه تا تاریکی هست، یه چی تاریکی شبه، شب بوده، تاریک بوده، و دوم تاریکی شکم ماهیه که اونجا هم خب تاریکی خاص خودشو داره، سوم تاریکی قعر دریاست، خب زیر دریا اونجا هم تاریکی خاص خودش رو داره. سه تاریکی منظور میتونه باشه که البته تا روایتی در این زمینه نباشه که اشاره کنه که منظور از ظلمات اینه نمیتوان گفت، ولی میشه حدس زد چه شاید منظور از ظلمات این بوده باشه. ولذا برای رسیدن به یک مقصد نهایی در عرفان، مقصد نهایی ما که همان خداوند هست، توحید هست، برای رسیدن به توحید باید ما از طریق معرفت سفر درونی به سوی خدا داشته باشیم، از طریق معرفت سیر و سلوک و سفر درونی داشته باشیم. سفر بیرونی نیست که ما با قدم زدن، با استفاده از وسایل حمل و نقل و وسایل نقلیه بتونیم که مسیر رو طی کنیم، به صورت درونی است که اونم با معرفت حاصل میشه. ولذا سالک عارف مسیر ظاهری را سیر نمی کند، مسیر نامرئی را سیر می کند، مسیر درونی را سیر می کند تا به مقصد برسد. اگر کسی دنبال آب حیات و جاودانگی است، جاودانگی در معرفت است. لذا یه روایتی داره میگه العلماء باقون ما بقی الدهر، علما تا زمانی که روزگار هست علما باقی هستن. اینجا هم یه توضیحی رو عرض میکنیم، این که ما یک عالم ماده داریم به یک عالم معنا. عالم معنا همان عالم غیب هست، در مقابل عالم شهادت که عالم حس هست. عالم ماده رو عالم شهادت هم میگویند، عالم حس و محسوسات هم میگویند، ولی عالم غیب، عالم معنا، اینا عالمی هستند که به چشم دیده نمیشن، مثل معرفت. معرفت از موجودات عالم معناست، به چشم دیده نمیشود، به حس احساس نمیشود، به یکی از حواس پنجگانه احساس نمیشود. ولذا معرفتی که یک عالم به دست می آورد، حتی هم اگر نشر ندهد هم باز اون معنا باقی است، مثل امور مادی نیست که از بین برود. ولذا حالا یه وقتی میگیم که اون عالم کتابی می نویسه، اون کتابش باقی است، گویند که خود عالم باقی است. می تونه معنا بالاتر از این مورد ارائه باشه در این حدیث العلماء باقون و مابقی الدهر، یعنی علم یه چیزیست که مادی نیست که از بین بره، یه چیز معنویست که همیشه هست و با مردن و از بین رفتن جسم اون عالم اون معنا هنوز هست. انسان به دلیل خلقت از ماده دچار تاریکی های عالم ماده هست، همیشه این تاریکی ها سراغ انسان رو میگیرن و انسان راه رو گم میکنه. لذا باید دنبال نور باشیم، دنبال افرادی باشیم که ما رو از این تاریکی ها رهایی بدهم. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. در مورد آب حیات، اون چه که در متن اشاره شده، منظور نویسنده بیشتر همون بحث آب حیاتی که به اسکندر مقدونی نسبت دادن که دنبال آب حیات بوده و میخواسته به آب حیات دست پیدا کنه، قصه‌های مختلفی رو گفتن که اسکندر مقدونی میخواست به آب حیات برسه، چنین و چنان کرد. یکی از قصه هاش اینه، اسکندر مقدونی عمر درازی داشت ولی میگفت که من عمر جاودان میخوام، و در کتاب ها خونده بود که در جهان چشمه ای هست که نامش آب حیوان هست یا آب حیات هست که هرچی از اون بنوشد عمر جاوید پیدا میکند. راز آن را از حضرت خضر پیامبر پرسید و خضر محل آن را گفت که فلانجا جای چشمه آب حیات است که در ظلمات قرار داره، تاریکی بسیار شدیدی، و اسکندر از مراغ کرد خضر و الیاس را با خود همراه برد، دوتا پیامبری که معروف است که میگن این دوتا پیامبر از اون آب حیات خوردن و زندند و هنوز هم در روی زمین زندگی میکنن به صورت ناشناس. مدت ها در سرزمین تاریک جهان گردش کردند، از هر آبی و چشمه امتحان کردند، اما خوردن آب حیات اسکندر را نصیب نشد. خضر الیاس به آب حیات رسیدند و از آن خوردند و اثر آن را هم دارن میبینن، و ولی اسکندر به اون آب حیات دست پیدا نکرد. حالا یه بحثی هم که ذوالقرنین آیا همین اسکندر مقدونیه یا کسی دیگری است، این هم یه بحث مهمی است. در قرآن کریم خداوند یه شخصی رو میگه به نام ذوالقرنین یا ذوالقرنین. ذوالقرنین یعنی دارای دو شاخ. این ذوالقرنین چی بوده؟ آیا اسکندر مقدونیه؟ این قصه که میگه با یوسف، با خضر و با الیاس دمساز بوده، این نشون میده که این آدم خیلی سالمی بوده. پس ذوالقرنین هم میتونه همین اسکندر مقدونی باشه. حالا در مورد این هم یه بحثی ما مطرح کنیم بد نیست که اسکندر مقدونی آیا ذوالقرنین همون ایشونه یا کوروش کبیره یا کسی دیگریست. اولین کسی که مطرح کرد که ذوالقرنین همون کوروش کبیره، شخصی به نام ابوالکلام آزاد هست. ایشون خیلی مفصل اومده و مباحثی رو مطرح کرده که با این دلیل، با این دلیل، با این دلیل منظور از ذوالقرنین همون کوروش کبیر هست. ولی در عرف جامعه ما بیشتر اسکندر رو میگن ذوالقرنین، و بیشتر اسکندر رو با لقب ذوالقرنین نام میبرن، میگن اسکندر ذوالقرنین. در قرآن کریم، حالا یه اشاره داشته باشیم به این بحث بد نیست، در قرآن کریم خداوند یک صفاتی رو به ذوالقرنین نسبت داده. یکی میگه انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا فاتبع سببا. میگه ما در زمین به او قدرت دادیم و اسبابی را برای فراهم کردیم، او هم از اون اسباب استفاده کرد. حتی اذا بلغ مغرب الشمس، به غرب جهان رفت، و بلغ مطلع الشمس، به در واقع مشرق رفت، به جایی رفت که قومی زندگی می کردن به نام یعجوج و ماجوج، این دو مردم را اذیت می‌کردن، مردم شکایت پیش ذوالقرنین بردن، ذوالقرنین دستور داد با ذوب کردن قطعات آهن میان یأجوج و مأجوج و مردم اون سرزمین در واقع یه سدی درست کرد که اونا دیگه نمیتونستن از اونجا عبور کنن، مردم رو اذیت کنن. و خداوند این چنین در مورد ذوالقرنین ذکر میکنه، ذوالقرنین رو در واقع یک انسان شایسته‌ای مطرح میکند. اما بحثی که اینجا هست اینه که بحث ذوالقرنین در قرآن از کجا شروع شد؟ در قرآن بحث از اینجا شروع میشه که یه سری یهودی ها اومدن و یسالون چند ذوالقرنین، از ذوالقرنین گفتن برای ما توضیح بده که ذوالقرنین چیست. چه وحی اومد که گل سطلو علیکم منه ذکرا، چه ما در مورد او براتون میگیم، در مورد ذوالقرنین چه چگونه شخصی بود. ولذا گفتن که ذوالقرنین کسیست که باید در عهد عتیق یعنی تورات اسم او آمده باشد، که یهودی ها او رو در واقع اومدن و سوال کردن، یه اطلاعاتی داشتن در مورد ذوالقرنین. ولذا در عهد عتیق باید یعنی تورات اومده باشه. و در عهد عتیق کوروش کبیر اسمش هست، ولی در مورد اسکندر در تورات هیچ حرفی ذکر نشده است. در مورد کوروش کبیر در کتاب رویای دانیال در واقع اشاره شده به کوروش کبیر، میگه که در قصر شوشان در کشور ایلام و در کنار نهر اولای، در کنار نهر اولای گوچی با دو شاخ به همه حیوانات غلبه میکند، مگر بزی با یک شاخ سرانجام بر او غلبه مییابد. سپس دانیال پس از این خواب از خود بی خود میشود، فرشته وحی بر او ظاهر میگردد، میگوید آن قوچ صاحب دو شاخ را که دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان میباشد و اون بز نر پادشاه یونان هست. در تورات آن قوچ دارای دو شاخ، این دو شاخ هم در واقع همون ذوالقرنینی که میگه دارای دو شاخ، در تورات میگه آن قوچ صاحب دو شاخ را که دیدی پادشاه مادیان و فارسیان است و آن بزنر پادشاه یونان هست. و اینکه ذوالقرنین قرآن با قوم وحشی مواجه شده، میگن که کوروش کبیر رفته و به سمت شمال به سمت کوههای قفقاز و با قوم وحشی که همون در واقع به تعبیر یأجوج و مأجوج هستند، در واقع با اونها در واقع برخورد. و آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه از هرودوت مورخ یونانی آورده که کوروش فرمان داد، اون هرودوت میگه کوروش فرمان داد تا سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند و هر سرباز دشمن که نیزه خود را خم کند او را نکشند، ولشکر کوروش فرمان او را اطاعت کردند به طوری که توده ملت مصائب جنگ را احساس نکردند. همچنین در همین کتاب تاریخ تمدن یونان باستان هرودوت که یک فرد یونانی است، میگه کوروش پادشاهی کریم و سخی و بسیار ملایم و مهربان بود و مانند دیگر پادشاهان به اندوختن مال حرص نداشت، بلکه نسبت به کرم و عطا حریص بود، ستم زدگان را از عدل و داد برخوردار می ساخت و هر چرا متضمن خیر بیشتر بود دوست می داشت. حالا اینا می تونه در واقع اشاره داشته باشه به اینکه منظور از ذوالقرنین کوروش کبیر باشه. بعضی هم گفتن که مثلا تاریخ طبری تفسیر طبری آورده که منظور از ذوالقرنین اسکندر مقدونی است. خب بعضی از نویسنده ها میگن که شاید همون کوروش باشه، در این حال هیچ کسی نمیتونه قاطعانه بگه که منظور از ذوالقرنین چه کسی است، مگر اینکه این بیان تورات رو بهش اهمیت بده. حالا تورات رو که مستظری که اینا نویسندگان اینا رو نوشتند و تورات به معنای کتاب آسمانی الان ما نداریم، این مطالب رو که ما الان تحت عنوان تورات در اختیار داریم اینا رو خود یک سری از علمای یهود اینا را نوشتند. لذا قصه آب حیات اینجا چند تا نکته رو به ما متذکر میشه. این که ما باید تلاش کنیم برای رسیدن به آب حیات، اون تلاشی که اسکندر میخواست به آب حیات دست پیدا بکنه، چرا ما برای علم و معرفت و سعادت و اخروی چنین تلاش نمی کنیم؟ تلاشی که بتونیم که در واقع ما عمر جاودانی داشته باشیم، حیات و سعادت جاودانی داشته باشیم، حیات و سعادت جاودانی ما به سعادت اخروی است. ادامه متن مرصاد العباد میگه قلندروشان تشنه طلب را سکندروار به قدم صدق سلوک راه ظلمات صفات بشری میسر گردانید. در مورد قلندروشان کمی بیشتر توضیح میدیم. قلندروش یعنی قلندرگونه. در واقع اینجا نمیخواد بگه که قلندران رو که دنبال سلوک راه ظلمات بشریه هستن خداوند معرفت به آنها بخشید، راه رو به آنها نشان داد، به قلندروشان خداوند راه رو نشان داد. حالا قلندروش یعنی قلندرگونه که دنبال رسیدن به حقیقت هست. سکندروار یعنی تلاش خستگی ناپذیر. قلندروش یعنی قلندرگونه، سکندروار یعنی خستگی ناپذیر. حالا قلندر به معنای جماعتی از صوفیا هستند که اینها فقط به دنبال خدا، فقط عبادت و طاعت خدا رو میکنن و هیچ ملامت مردم رو بهش اهمیت نمیدهن و زهد دارن. افرادی هستن که در واقع به یک مراحلی از سیر سلوک رسیدن، رضا اینا قلندرن نه قلندروش. حالا ما اینجا بحثمون از قلندروشان هستن که بعدن میشن قلندر. زن اول قلندر وش میشه بعد قلندر میشه. یعنی اول باید یک سری مراحل رو طی کنه، مثل یک قلندر رفتار کنه تا قلندر بشه. قلندر پس گفتیم که صوفیایی که به یک مقاماتی دست پیدا کردن، به زهد حقیقی دست پیدا کردن و طاعت و عبادت خدا را می کنن. یک دوست ضرب المثل هست که میگن شب دراز است و قلندر بیدار. این داستان هم بسیار داستان عجیبی دارد. شب دراز است و قلندر بیدار، یعنی چرا گفتن شب دراز است و قلندر بیدار و منظور این ضرب المثل چیه؟ میگن قلندری بوده که کوچه‌گرد و بیابانگرد بود و یک خونه زندگی خاصی نداشت. کوچه‌گرد بود، بیابانگرد بود، هر روز یه کوچه، یه خیابونی، یه جایی زندگی میکرد. میگن از شهر بلخ قدیم، چه همچنون این شهر بلخ در افغانستان هست، خرابه هایی از اون شهر باقی مانده. نزدیکی های مزار شریف افغانستان، مزار شریف افغانستان هم مرکز استان بلخ افغانستانه، یعنی همین مزار شریف رو، همون منطقه رو الان میگن استان بلخ. و منظور از مزار شریف، مزار قبر انسانی است به نام علی ابن ابی طالب. بعضیا میگن که منظور همان امام علی علیه السلامه، قبرش در افغانستانه، بعضی از افغانی ها چنین معتقدن. چلزا بعضی هم میگن که مزار شریف مزار انسان شریفی اونجا هست، منطقه اون شریف چیه؟ بعضی گفتن زرتشته، بعضی ها گفتن یه شخص شریفی بوده به نام علی ابن ابی طالب، نه علی ابن ابی طالب امام علی علیه السلام، بلکه علی ابن ابی طالب دیگری بوده. لذا جامعه میگه گویند چه مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چه بیت و شرف است. جامی نه عدن گوی و نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور او هر طرف است. لذا میگه که این درویش یا این قلندر کوچه و شهر و اینا، یه مسیر رو طی کرد، رسید به شهر بلخ. دید شهر بلخ شهر بسیار بزرگ و پرنعمت و خوشاب و هواست، اونجا ساکن شد و بعد مدتی اونجا زنی گرفت و در شب زفاف مشغول دعا شد. شب زفاف که در واقع این زن انتظاراتی از این قلندر داره، ولی این قلندر شروع کرد به عبادت. و چرا عبادت کرد؟ برای خدایی که این نعمت رو داده، خانه و زن و مال و مکنت و اینا، خب به هر حال این خدا عبادت داره. زن هر قدر صبر کرد، دید درویش سخت مشغول راز و نیاز و به درگاه بی نیاز است، و رو کرد به او گفت که دعا و نماز رو که از دستت نگرفتن، برای این کار وقت بسیار است، امشب تو وظیفه دیگری داری که باید اون وظیفت رو انجام بدهی. قلندر گفت ای زن اینقدر بیتابی نکن، شب دراز است و قلندر بیدار. یعنی شب دراز است، حالا نهایتا ما یه ساعتشو نماز بخونیم و قلندر هم بیدار است، ولذا ما به کارهای دیگه‌مون هم میرسیم. شب دراز است و قلندر بیدار. اینجا میگه که خداوند مریدان تشنه طلب آب حیات معرفت را، این حالا اون متن رو بخوایم معنا کنیم، خداوند متعال مریدان تشنه طلب آب حیات معرفت را که مثل اسکندر با تمام تلاش دنبال آن هستند، به قدم صدق دنبال آن هم باشند، نه برای حکمرانی بیشتر که اسکندر برای حکمرانی بیشتر داشت تلاش میکرد، ما برای با قدم صدق دنبال تشنه آب حیات هستیم. مریدان تشنه طلب این چنین هستند، طی راه ظلمات صفات بشری میسر گردانید. حالا برای این جلسه تا اینقدر کافیه و دوستان سوالاتشون رو مطرح کنند اگر سوالی دارند، و حضور غیاب و مباحث دیگری که انشالله انجام میدیم، بعد برای جلسه بعد بقیه بحث مرصاد العباد رو انشالله در خدمتتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.